فردی که دچار فزونی خواهی جنسی این به راحتی با اون آدمی تبدیل میشه که در اولین فرصت به یک زن بیدفاع حمله میکنه و مورد تجاوز قرار میده. چه آقای مرتضوی باشه در زندان اوین، چه اون فردی باشه که در همدان به مرحوم دکتر زهرا بنی یعقوب تجاوز میکنه. و چون این فساد گروگانگیر کل نظام جمهوری اسلامی ایرانی، کسی نمیتونه با اینا برخورد کنه. چرا؟ چون فرض بفرمایید شما شنونده عزیز یک دادستان یا یک مأمور تحقیق شریفی از در همین مملکت یقه این آقا رو میگیری بازجوییش میکنی، وقتی که ثابت کرده این آدم جنایت کرده و باید مجازات بشه، مجازاتش مثلا اعدامه، خب اون متهم چی میبره از دست دادن نداره. این فرهنگ فردی و سروان هر درجه که داره دیگه، خب قراره که منو برای این کار اعدام کنید دیگه. پس اون سه نفری که توی ورامی تجاوز کردن به اون دختر بدبختی که به گشت نیروی انتظامی در ورامی پناه آوردی و مورد تجاوز قرار گرفت، اونا رو چرا نگرفتیم؟ پسر فلانی رو چرا نگرفتیم؟ فلانی رو چرا نگرفتیم؟ و شروع میکنه به افشا کردیم. و به قول یکی از دوستان من میگه به همین دلیلی که لحاظ به مصلحت نظام روی همه کثافتکاری ها در جمهوری اسلامی ایران افتاده، چون هر گوشش شما بالا بزنی به نظر که یک موشه این لحاف رو دالت داری، لحاف از روی همه میره کنار و معلوم میشه اون زیر چه اتفاقاتی داره میفته. به همین دلیل هم هسته که مولا علی ابن علی طالب بزرگ آزاد مرد تاریخ بشر یک جایی دستور میده به والی خودش که فلان کسک من شنیدن فساد کرده، بهش رسیدگی کن و اگر به تو ثابت شد که اون مرتکب این جرم شده، در کل خیابان او را بگردان و آبرویش را بریز. اصلا تحکیلی بر این داری که این آدم را رسوا کن. اما در جمهوری اسلامی ایران که ادعا میکنه تنها حکومت شیعه جهانه و زیر علم حکومت حضرت بقیت الله الاعظم رو الی الفدا اداره میشه، شما میبینی که اون کثافتکاری های اتفاق میفته حتی در سطح یک کلانتری، ولی کسی نمیتونه این پرونده رو رسیدگی بکنم. یا موردی که بنده افشا کردم، یک قاضی مفهوم به دلیل اینکه تو محیطی که هستش نمیتونه کسی رو پیدا بکنه که رو ارضا بکنه، با اراده رو اوباش رو هم میخواد بعد تبدیل شده در عثمان عرفان به عامل اونها. سه سال ما شکایت میکنیم به صغیر و کبیر هم داریم میگیم، خودشون هم میدونن که بنده راست میگم، ولی همون روز اول بنده رو به اتهام نشر اکاذیب بود نمیدونم تضعیف نظام اسلامی نیستا گرفته بودن از پا آویزون میکرد. هیچ برخوردی با این قاضی نمیشه، هیچ برخوردی با این قاضی نمیشه. چرا؟ چون اینها ارکان سرکوبه. شما زمانی پدیده ها رو ندارید که نظام حاکم نه فقط از ترسوندن مردم، نه فقط از تحقیر مردم، نه فقط از لگدمال کردن مردم نفع نبرد، بلکه زیان ببیند. یعنی در یک حاکمیت ملی اونجاست که حاکم اگر به محض اینکه بشنود کوچکترین خط و خطایی در هر کسی علیه مردم وجود داره، به خاطر اینکه وجهه به ملی خودش رو حس میکنه، تا اون با اون فرد برخورد میکنه. یک چنین روابط و مناسباتی سیستم حاکم رو از درون پوچ میکنه. اگه شما میبینید در دوران سیاه و نکبت بار ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بزرگترین تا اختلاس تاریخی بشر در حوزه بانکداری در یکی از شعبات بانک صادرات ایران در تجریش اتفاق میفته، سر هم پرونده 123 میلیارد تومانی که اون موقع دلار حدود همین مقدار قیمت بود، یعنی 110 تومان بود، حدود 1 میلیارد دلار میشه و سردسته اصلی این بانک یعنی آقای محسن رفیق دوست که به کمک برادرش مرتضی رفیق دوست این بازی رو راه انداخته بود، نه فقط محاکمه نمیشن، آقای محسن رفیق دوست پاداش گرفت. قبل از اینکه دوره ریاستش بر دوره ایش بر بنیاد مستضعفان تموم بشه، از طرف آقای خامنه‌ای برای 5-6 سال دیگه پیش از اینکه به پایان دوره واقعی جدید برسه دوباره ایشون منصوب شد. بعد هم مرتضی رضایی بعد از مدت کوتاهی اصلا بیرون کار میکرد، اون به بهانه انجام خریدهای زندانی دین صبح و زود میزد بیرون، آخر شب به جنگ بره خونه پیش زن بچهش میرفت، کجا رفت؟ زندان تو سلول خودش میخوابید. چرا اینطوره؟ به دلیل این است که فساد فراگیر درون سیستم آنچنان است که نمیتونن حتی اگر بخواهن با کسی برخورد بکنن. عکسش هم صرف میکنه، وقتی که سیستم سالمی باشه و بر سرکون مردم متکی نباشه، هر تخلفی رو هر کسی در درون اون سیستم تهدید میداند علیه حاکمیت و میگوید این حاکمیت اگر خدشه دار شد، منم به عنوان مأمور، منم به عنوان کارمند، قاضی، نمیدونم پلیس یا هر چی سمت دیگری که دارد، من هم در جنگال میشم. نتیجه این سیستم این استش که حتی اگر تهدید بیرونی و اعتراضات ملی وجود نداشته باشه، از درون فرو میریزه و در جریان کشمکش های درونی نظام یه ضرباتی بهش وارد میشه، یه صدماتی بهش وارد میشه و یه مطالبی افشا میشه که همه شاخ در میاره، مثل پرلمه قطعه زنجیری. پرلمه قطعه زنجیری نتیجه کشمکش در درونی دو جناح تشدید نظر طلب بودن که من بحث دارم که این اصلاح طلبی نیست. اینا تجدید نظر بودن چون دیدن دیگه با این فرمولای قدیمی و کهنه نمیشه سر مردم کلا گذاشت. اومدن یک بازی جدید تحت عنوان اصلاح طلبی رو انداختن. به کسانی که معتقد بودن نه، همین روش مقابی بیشتر جواب میده که شما آشکارا مردم رو سرکوب کنید. داستانش این میشه که چند نفر از مامورین عالی رتبه وزارت اطلاعات که اتفاقا جزو طرفداران آقای خاتمی هستن، زشت‌ترین جنایت سیاسی رو مرتکب میشن، به نحوی که همه بدون استثناء اون رو توت و لعنت میکنن و بعد جناح مقابل از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه در داخل دستگاه امنیتی کشور دست به کودتا بزنه. تهش چی میشه؟ تهش این پرونده عجیب غریبی میشه که بالاخره توش معلوم نیست که کی قاتله، کی دستور دهنده است، کی اجرا کرده حکم قتل رو. و بعد این ابهام هم وجود داره، این نظریه هم وجوده که کسانی که متکی این قتل شدن مامورین و عوامل جاسوسی کشورهای بیگانه بود. یک نفر سوال میکنه چه دستگاه اطلاعاتی بود شما که این مملکت به وجود آوردید که جاسوسا تونستن تا این رده بیان بالا؟ اون جزه 80 صفحه کار اواکی و اراجیف شکنجهگرها رو هم که میخونید، رسما اونها به جز یکی دو نفر همه وزرا و معاونین و مدیر کلهای وزارت اطلاعات رو از روز اول تأسیس وزارت اطلاعات در 1362 تا 1378 این جزو نوشته شده رو مفعول اعلام میکنه که اینا بهایی هن، اینا نمیدونم یهودی هن، اینا جاسوس هن. بعد کسی که این کارا رو کرده، این شکنجه ها رو کرده، این جزو رو تهیه کرده، به مدت بیش از 4 سال به همراه خانوادهش در حریم بیت رهبری آقای سید علی اصغر حجازی اون رو حفظش میکنه که به دست افراد ناراضی در وزارت اطلاعات که میشناختن این مامورین رو که بابا اینا جاسوس خارجی نبودن، اینا مطیع‌ترین آدم های شما ها بودن، حالا شما به توافق رسیدید به طور پنهانی که به یک شکلی بهانه برای فروکش کردن فشارهای بین‌المللی در رابطه با قتل‌های برون‌مرزی تو کشورتون بود رو یه چند نفر قربان بکنید، یه رو قربان میکنید میکنید اونها میبرن اینجا قایم میکنن. خب ببینید چه سیستم از درون فرو میگه. اما یک مشکل بزرگتر وجود داره و اون هستش که انسانی که به خاطر یک هدف مقدسی مثل نارضایتی از ظلم ولو اعتراض به وجود سوسک در غذاخوری دانشجویی اعتراض میکنه، بعد اون میبرن به زندان انفرادی، به تجاوز جنسی تهدید میکنن، دستبند قفونی میزنن، شلاقش میزنن، فحش ناموس بهش میدن، شما بدونید این آدم دیگه سالم از زندان بیرون نمیاد. منفصل احسای عدد به ساحت مقدس هیچ برادر و خواهر دانشجوی مبارزی رو ندارن. اما ما اینجا دیگه حساب پسر خاله‌زاده نداریم که به هم باج بریم. کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن در جمهوری اسلامی اینها قطعاً یا در هر کشوری دیگه که صدای بنگری میشنون، اینها قطعا باید به روان پزشک مراجعه بکنن، به روان کاد مراجعه بکنن و سعی بکنن در برابر خاطره تلخ اون رفتارهای غیر انسانی در درون خودشون قلوب به درجات عرفانی و اخلاقی و بشر دوستی رو رشد بدن، نه اینقدر که از تنبیه اون افراد بگذرن و نه اینقدر چند که به موجودات بیماری تبدیل بشن که دنبال گرفتن انتقام هستن. و مثلا مثل بعضی از این برادرهای خواهرهای دانشجوی عزیز ما کردن که سنی هم بعضا ازشون گذشته بخوان به خاطر نفرت از جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده آمریکا پناه ببرن. چرا من اینا رو دردشون میکنم؟ وقتی که این جوان یادش میاد چطور برای خوندن نماز تحقیرش میکرده و لگد میزدنش، به پاهای کامل زده رو به گوشه رها میکردن، فوش ناموس بهش میدادن، بعد آمده بیرون هیچ کس به داد او نرسیده، در نهایت هم درش اینو شروع روزه خوندن که تو بهتر ساکت باشی. من نمیگم این کاری که کرده درسته، میگم میتونم بفهمم چرا در اولین فرصت خودش رو به خارج از ایران میرسونه و زیر پرچم یک مستبد بزرگتر و یک جامعه بزرگتر سعی میکنه برای سرکوب اون جنایتکاران و گرفتن انتقام سینه بزنه. اشکالش این است که این آدم نمیفهمه این رو که این آدم هایی که در جهان سوم این کارا رو میکنن مستقیما یا با واسطه نوکر و جیرخوار همون مستبدین جهانی هستن و ما نه با انتقام و نه با بخشش بیگه هستیم، بلکه با آگاه سازی اول نفس خودمون و تقویت شخصیت انسانی خودمون و بعد در پیش گرفتن رفتار توأم با متانت، توأم با ادب، توأم با انسان دوستی باید با ضعف‌های اجتماعی برخورد کنیم. یکی از این دوستان به من میگفت تو اگه جای من باشی چی کار میکنی؟ گفتم در دادگاه میام میگم شخصا از شکایتم علیه این آدم میذارم، اما به عنوان یک شاهد جنایت علیه بشریت علیه این آدم شهادت میدم. ما حساب شخصی خودمون رو میذاریم کنار، چون من معتقدم که لزوم نداره همه ببخشن، اما ما شاهدیم. یک کسی باید میگه تو چه نداره داد میزنی؟ تو درجه میخواستی بهت ندادم؟ پول میخواستی بهت ندادم؟ از این حرفایی که به همه میزنه مثلا نه، من شاهد جنایتی هم که کردم و میرم بسیاری از اون قربانی یا مردند و کشته شدن یا اگر هستن چنان بیمار و سرخورده شدن دچار افسردگی شدن که شب باید با 4 تا قرص بخوابن، در طول روز 5 دارو بخورن و زندگیشون از هم پاشیده. مگر این در قرآن نیست که افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ شهرت ما مگر عبثه که بگیم ما نقشی نباید داشته باشیم؟ یا در همین قرآن میفرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا نمو کسانی که فهمیدن، یاد گرفتن، آگاه شدن به آدم های بی اطلاع فرقی نیست؟ وقتی که من شاهد جنایتم گزارش کردم، شکایت کردم و دیدم تمام این افراد نه فقط من به صلاح تنبیه نشدم بلکه ترفیع گرفتم، خب بر منه که حد اقلش این است که این رو افشا بکنم. حالا اونقدری که بلدم، اونقدری که اصلا برمیاد، سعی میکنم انصافم رعایت بکنم، انسانهای بیگناهی رو که کنار این جنایتکاران توی مصدقه دارن کار میکنن و باید همین دستگاه ها باشن، ولی قاچاقچی، فضولی خواه، متجاوز جنسی، قاتل، جاسوس، نمیدونم هزار یک فرقه ضد اجتماعی و ضد ملی در جامعه هست که ما برای کنترل اونها ناچار این دستگاه امنیتی داشته باشیم. اما این دستگاه امنیتی شریف، شجاع، که شعور درک منافع ملی و اخلاق ملی رو داشته باشه، برای چه فرقی میان عوامل سرکوب یک رژیم مثل انگلستان در آفریقا و بین ما به عنوان مأمور امنیتی اگر همون کار رو به هموطنهای خودمون بکنیم، چشمامون رو باز بکنیم. اگر قربانی بودیم یا قربانی هستیم یا قرار قربانی بشیم، تکلیفمون رو با یه چیز روشن کنیم و اون این است که رژیم ها می آیند و می روند، آنچه که می ماند وطن همیشه سربلند ما ایرانه. ما هم از جهان می ریم، چه نامی و سنگی و مقبره و مناره برای ما بسازن چه نسازن، شرف ما، شعور ما و شجاعت ما در قیامت هرچند که ما رو به دست می بینیم تا در میان کسانی که سرفکنده هم به خاطر بیوطنی و خیانت به هموطنانشون و خیانت به هموطنانشون سربلند از روز قیامت و صحرای محشر بگذاریم و به بهشت اخص به اولیای خدا قدم بگذاریم. اگر آماده باشیم مثل کسانی مانند سید الشهدای ملت ایران، سید حسین فاطمی، تا لحظه آخری که قلبمون میتپه به خدا، به ایمان مذهبی، به هر شکلی تحت هر نامی که باشه فرق نمیکنه، و به ایمان بسیار بزرگی به نام اعتقاد به قداست وطن و حرمت هموطن معتقد باشیم و به اون وفادار بمونیم، کسانی که مدام با ما قرب میزنن یا شما دارید از کسانی دفاع میکنید محل واسطه کلام هم قبول نداریم دفاع باشه شما میگید ما دفاع میکنیم اینها چه میکردن چه نمیکردن سوال میکنن برادر یا خواهر من تو حتی پاکستان دارهای امروز جهان از جایگاهی فراتر از سید حسین فاطمی برخورداری سید حسین فاطمی کلامی علیه هموطنانش و هموطن و ملت خودش نگفت و از این که مبارزه کرده برای آزادی هرچی بیشتر ملت ایران و آزاد شدن منابع طبیعی و انرژی ملتش از دست استکبار و امپریالیسم جهانی ابراز ندامت نکرد. شما چی شده چند سال زندان رفتی شکنجه شدی بعد آمدیم بیرون چون در یک مصاحبه کسی از شما اسم نبرده، چون کسی از شما تشکر نکرده، چون کسی شما رو به مهمانی و ضیافت دعوت نکرده، چون در کنفرانس تریبون به شما ندادن، حالا به اونجا رسیدی که احساس میکنید که هر آنچه که کردگی عوض بوده و به باد رفته. در نهایت عدد بهتون از دونه این نتیجه ضعف ایمان شماست. حداقل که بزرگترین هم به نظر من همین است، ایمان به این است که ما به عنوان یک شهروند باید منافع وطنمون، منافع هم به تمامیمون رو بر هر چیزی و بر هر کسی ترجیح بدیم و اون رو بالاتر بذاریم. نظام مقدس یعنی که هر کسی در هر لباسی، در هر سمتی، در هر جایی که از آماده باشه هر لحظه که لازم شد خودش رو فدای وطنش بکنه. شما ما رو مقدر الهی نستش که مبارزه کردی هنوز قلب زحماتتون نمیذارن چه اشکال داره؟ دیگه تو بالاتر از اون کسی هستی که میتونست با دو کلمه دروغ گفتن خودش رو از اعدام نجات بده، اما دروغ نگفت و محکم وایساد. من کار ندارم که اعتقادش درست بود یا غلط بود و بعد اعدامش کردن و امروز حتی یک اثر و ردی از دورش وجود نداره. ما معلممون چیه؟ مرشد ما چیه؟ مراد و پیر و ما چیه؟ ما به چه کسی اقتضا کردیم در مبارزه برای آزادی و آزادگی؟ این چه مبارزه‌ایه که ما عکس مصدق رو در رسانه‌ای که متعلق به رژیم مصدق کش و مصدق ستیزه دست نمی‌دیم؟ این چه آزادیه که ما برای مبارزه برای آزادی بخواییم از بیگانه پول بگیریم که در بهترین شرایط اگر خودشان مستقیما نظری و تمایل نسبت به خاک ملت ما و منافع استراتژیک ملی ما نداره لااقل شریک دشمن طرف اول کشور ما هست. امیدوارم که خداوند توفیق بده. اول از همه خود بنده که این حرفا رو میزنن مثل اون واعظ بیعمل نباشن و خدا به این توفیق بده که همونطور که بسیاری از جوانان وطن ما در جبهه بی‌غسل و کفن مردن و خونین کفن به شهادت رسیدن و حتی اثری از رد قبر و گور اونها نیست، بنده هم به یک شکلی زندگی خاطر رو پیدا کنه که این مرگ اخص اولیای خداست. و یا اینکه خدا به بنده توفیق بده حتی اولش این استش که چهار روز دیگهش به شنونده شما زنگ نزنه که این آقایی که این حرف رو میزنه خودش مثلا چند تا زن سیغه داره، یعنی میدونم چند میلیارد پول داره، یا دستش با فلان کسک توی کاسه است، یا چه و چه و چه چیزهای نامطلوب دیگری. یعنی خیلی مهمه که ما قبل از هر چیز نگهبان و منتقد شخصیت خودمون و رفتار خودمون باشیم. من ایمان دارم که خیلی زود پرچم بزرگ و پر افتخار ملت ایران در فراز و دماوند در آزادترین کشور جهان که در اون هیچ ظلمی علیه هیچ فرقه ای علیه هیچ شخصی حتی کسانی که امروز به ما ظلم میکردن وجود نخواهد داشت به احتضار در خواهد آمد. به امید آن روز برای سربلندی هرچه بیشتر ملتمون و کشورمون دعا بکنیم و خودمون رو تجهیز بکنیم به علم و آگاهی و اندیشه بسیار و به تحلیل بنام. هر کس هر مذهبی داره عبادت بکنیم، اونهایی هم که اندیشه مذهبی و اعتقاد دینی ندارن خودسازی انقلابی بکنن. نمیتوانیم با شخصیت ضعیف و بیمار، نمیتوانیم با جنس تنبل، نمیتوانیم با ذهن بدون علم و بدون بینش برای هیچ کسی حتی خودمون کاری بکنیم چه برسد برای وطنمون و برای هموطنانمون.
بر شما باد، چون همیشه به امید روزی که شما هم بهش اشاره کردید هرچه زودتر که همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و بدور از هر گونه خشونت و و این همه بلایا و همینطور به دور باشیم از هر نوع فرد پرستی، چه خوبش و چه بدش. باز هم که بهترین آرزوها رو شما در آخر کردید و به امید رسیدن به اونها هر چه زودتر و به پایان که یکی از دوستان هم فکسی زده بودن و خواسته بودن که بهشون اطلاع بدیم که فکس دستمون رسیده، که بله آقای غریب فکس دستمون رسیده. از تماس با ما نگران نباشید، حتما با ما تماس بگیریم. سوالهای شما رو در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. و اینکه با مانی اوردر هم میشود همراه شد، بله حتما میشود. شما میتونید مانی اوردر هم بفرستید. مجددا سپاسگزاریم جناب معتمدی، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و بدرود میگم.
سلام همه هموطنانمون پارسی زبانان و علاقمندان به ملت و مملکت ایران رو در هر جای دنیا که هستن به خدا میسپارم و اجازه و از یزدان بزرگ ایران آفرین استدعای سلامتی، سربلندی و طول عمر برای اونها دارم.
درود بر شما، اوقات بر شما خوش.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره نقش خشونت و سرکوب در فروپاشی اجتماعی و سرنگونی رژیم‌های مستبد و خودکامه، ارکان اصلی و مراحل مختلف آن توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.